أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل اذالیل. امروز انشاءالله خطبه 55 و خطبه 56 را میخوانیم. اما خطبه 55 بعضی میگویند جریان این خطبه و شأن صدورش برمیگردد به اونجا که مردم از علی علیه السلام، یاران حضرت از علی خواستن که جنگ صفین توقف پیدا کند، که حضرت داره میگه باید معیاری بجنگید، این چه وضعیه؟ ولی خب اکثرا این را نمیگویند، میگویند که جریان بر میگردد به حمله ای که قرار شد ابن حضرمی داشته باشد، که مفصلا عرض بکنم این رو. محمد ابن ابی بکر در مصر به شهادت رسید، معاویه عبدالله ابن حضرمی رو خواست، گفت برو به کوفه، برو به بصره. مردمان بصره اینها آمادگی دارن که به ما بپیوندن، جنگ جمل کشته ها دادند، برو اونجا رو هم به هم بریز. ابن حضرمی گفت که انا سهمون فی کنانتک، ما یک تیر از تیرهای شما هستیم، ما یک تیر در کمان شما. انا من قد جربته، ما تجربه پس داده، ما رو امتحان کرده اید و هر که با شما بخواد بجنگد ما با او خواهیم جنگید. گفت خب حالا شما برو به بصره ببینم میخوای چکار کن. از یک طرف به منجمین گفت که معاویه گفت از نظر نجومی وضعیت قمر رو بررسی کنید. حالا جالب خودش هم است که چیزایی با منجمین در ارتباط بوده. اونها گفتن وضعیت قمر وضعیت سعد و ذابه هست. ازمالاً من ارز کنم که ذابه خوب یعنی کشت و کشتار زیره. خب کشت و کشتار دو جور است، گاهی سعد است گاهی نحس است. تا گفتن سعد و ذابه است، معاویه گفت نه نرو. ببین خودش خودش رو میشناسه، میگه وقتی باید جنگ بشود که وضعیت نحس و ذابه باشد، که کشتار بشود وضعیت نحسی باشد، چون نحوست خودش رو قبول دارد. میگه که اگر سعد و ذابه باشد به نفع علی علیه السلام که سعد است تمام میشود. حالا یکم تأخیر بندازید بعدم بروید. عجیب، اینا خودشونه قشنگ میشناسن چه خبر است. خب از یک طرف هم حضرت علی علیه السلام مردم رو آماده باش دادن که برید مقابل ابن حضرمی بایستید، چه وضعی داره پیش میاد. مردم هم پا به پای کردند و جواب ندادن. بعد حضرت خطبه 55 رو ایراد کردن. لقد کنا مع رسول الله صلوات الله علیه و علی آله، ما با رسول خدا صلوات الله علیه بودیم، نقتل و آبا انا و ابنا انا، پدرانمان را میکشتیم، فرزندانمان را میکشتیم، و اخواننا و اعمال و اعمامنا، برادرانمان را و اموهایمان را. این ما که وحدتمون بحث قومتشی نیست که، بحث ارزشیه. خب علی علیه السلام عده زیادی از بنی عبد مناف رو در جنگ بدر کشته است، بنی عبد الدار رو در جنگ احد کشته است، اینو از اقوام خودش هستن. حمزه شیبه ابن ربیعه رو کشته است که پسر عموی خودش. اینطور نبوده که حالا ما که از اسلام داریم دفاع میکنیم پارتی بازی بکنیم. هزینه ها کردیم ما برای حفظ اسلام. ما یزیدو نداره که الا ایمانن و تسلیم ما، این مبارزه ای که ما میکردیم جز به ایمان ما و اسلامیت ما چیزی افزون نمیکرد. مبارزتون باید اینطوری باشد، ارزشی باشد. چه چیز با هم دیگر وحدت میکنید؟ سر هم کلا بگذارید، قوم خیش بازی، اینها که نشود وحدت. معیاری باید با هم وحدت کنید و معیاری مقاومت کنید، معیاری مبارزه کنید. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. شیر خدا مبارزه در راه خدا، اونهای وحدت کردن وحدت درست حسابی است. روح انسانی که نفس واحده است، روح حیوانی سفال جامده است. اگر وحدتی بر مبانی ارزشی باشد و معیاری باشد، چه اثرات خوبی خواهد داشت؟ و اصل وحدت آن است. و مضیاً علی اللغم و صبراً علی مدد الالم. خب این روشی که ما داشتیم وحدت کردیم، طبق ارزش ها و سختی ها کشیدیم، ایمان ما افزوده شد، اسلامیت ما تقویت شد و مسیرمون پیش رفت در این جاده حق. اگر میخواهیم راه اسلام باز بشود، باید مقاومت کنیم، اونم با وحدتی که طبق معیار هاست. و صبرن علی مدد الالم. و آثار این گونه وحدت و مقاومت این بود که مقاومت ما در تحمل مصیبت های دردناک بیشتر شد. ما افراد قبلی دیگه نیستیم، حالا مقاومتمون بیشتر، ایمانمون افزونتر، اسلام را به جلوتر برده ایم. چرا؟ چون وحدتمون معیاری بود. و جدن فی جهاد العدو. و دیگر اینکه موجب افزایش تصمیمات جدی ما شد که واقعا با دشمن مبارزه کنیم. اما اگر شل بیاییم و مقاومت نکنیم، این طرف بگیم رفیق از اون بگیم قوم خویش است، نه ایمانی میماند، نه اسلامی میماند، نه اسلام جلو میرود، نه اراده ای خواهد بود، نه مقاومتی خواهد بود. و لقد کان الرجل منا. این مسئله بود، مکرر بود، حتمی تأکیدن هم بود، یک نفر از ما و الاخر من عدونا، یک نفر از دشمن ما، یتساولان سوله یعنی حمله، به هم حمله می کردند. تساول الفحلین، مثل دو شیر نر. یتخالصان انفسهما، به سرعت میخواستن جان هم دیگر را بگیرند. اگر علی علیه السلام مقابل عمرو بن عبدود قرار میگیرد، محشر است، تمام اسلام در مقابل تمام کفر، در مقابل طرح ابن ابی طلحه قرار میگیرد، در مقابل ولید ابن عتبه یا عتبه قرار میگیرد. همینه، طرف کوچکی نبوده، مثل دو شیر نر مقابل هم دیگر می ایستادیم. ایهما یسقی صاحبه کأسل منون، هر کس به سرعت می خواست جان دیگری را بگیرد، هر کدام به دیگری بنوشاند کاسه مرگ را. فمرتن لنا من عدونا، گاهی به نفع ما تمام می شد از جانب دشمن، ما می تونستیم دشمن را بزنیم. و مرتن لعدونا منا، گاهی به نفع دشمن تمام میشد از جانب ما، گاهی ما کشته میدادیم گاهی اونها. این مبارزه بود. علی حال این باید انسان معیاری وحدت کند، هدفش پیش برد اسلام باشد، سختی ها تحمل بکند. خب حالا امتحان که پس دادید، خدا میگه خب نمره قبولی بهشون بدید. از اول که خدا پیروزی رو برای کسی نمی نویسد که، پیروزی پس از این است که انسان نمره قبولی بگیرد. فلم ما را الله و صدقنا، وقتی خدا دید ما با صداقت داریم مبارزه می کنیم، انزل به عدونا الکبد، برای دشمنان ما از آسمان ذلت بارید. ولی باید علی حالت این همه سختی رو ببینه انسان، باید صادقانه معیاری مقاوم جان فشاری ها کند انسان تا خدا بگه حالا قبول شدی، حالا یاری آسمانی را ببین. در خود بی قاسم دارد و ما در طول تاریخ اینطور بوده است. سختی ها دیکتاتور ها به این مردم بیچاره وارد می کردن. اگر مردمی بودند که به خاطر خدا و با عشق خدایی مقاومت ها کردند، اون وقت خداوند راه نصرت براشون باز می کند. اونجا دارد حتی را الله سبحانه جد در صبر من هم علی الاضافی محبت خداوند وقتی ببیند مقاومت های جدی را عاشقانه و احتمال المکروه من خوفه، وقتی خدا ببیند که این مردم تحمل سختی ها دارند به خاطر خدا، جعل لهم من مذابق البلاء فرجا. اینجاست خداوند راه نجاتی قرار میدهد. فعبدلهم العز مکان الذل عزت به جای ذلت می آورد. فصاروا ملوکا حکاما، اون موقع است که حاکمیت به دست شما ها می افتد. اون موقع است کرامت به جایی می رسد که فکرش هم نمی کردید. و تا وقتی وحدت داشته باشید هست، اگر اختلاف کنید دوباره وضعیت به قبل برمی گردد. و بقیه قصص و اخبار هم فیکم عبرن للمعتبرین، اینها قصه نیست، عبرت است برای شما. گفتیم قصه اش را، ولی عبرتش که مانده است. اگر واقعا دشمن مسلط است به خاطر خدا، بیایید وحدت کنید، عاشقانه مبارزه کنید، امتحان پس بدید، پیروز میشید. اگر هم پیروز شده اید وحدتتون رو حفظ کنید، خدا نکند به جان هم بیفتید، هر کس چیزی بگوید دوباره باز دشمن مسلط میشود. اینجا هم دارد مشابه هم خطبه قاسه، فلما را الله و صدقنا، وقتی خداوند صداقت ما را دید که معیاری ارزشی این همه سختی تحمل میکنیم، انزل به عدو نرکبت، فرود آورد از آسمان. این یاری ها آسمانی است به دشمن ما ذلت را. و انزل علینا النصر، و نازل کرد بر ما یاریش را. حتی استقر الاسلام، این گونه بود که اسلام مستقر شد. همینطوری مگر اسلام مستقر می شود؟ حتی استقر الاسلام، اسلام استقرار پیدا کرد. ملقیان جرانه، شطور گردنش را که روی زمین بگذارد محکم است دیگه، تکانش نمی شود داد. بعد اسلام گردنش رو به زمین گذاشت، تشبیه کرده به اون شطور، دیگه تکان نمی خورد این اسلام، محکم. این ثمره فداکاری های ما بود. و متوضعن اوطانه، وطن اسلام دل است، وطن دیگه ندارد اسلام. تا که اسلام در دلها جا گرفت، وطن گرفت، ملا قردم اسلام میخواست نشکار کنن. وقتی مبارزه باشد، جدیت باشد، مردمم عاشقان اسلام رو قبول میکنند، در دلها اسلام جا میگیرد. وقتی ساخت و پاخت میکنیم، مبارزه نداریم، معیاری نیستیم، اسلام هم میشه شناسنامه. موقعی متبوعن اوطانه هست، اسلام در دلها وطن میگیرد که معیاری سختی ها رو تحمل کنیم و مبارزه کنیم و وحدت داشته باشیم. ولی امری، قسم میخورم، لو کنا نأتی ما اتیتم، اگر ما آنچه که شما انجام میدهید انجام میدادیم. این روش مبارزه است که شما دارید. حضرت در خطبه 27 میگم بیاید بجنگید، میگید هوا سرد است، بگذارید گرم بشود. حالا هوا گرم میشود، میگید خب حالا چه میگوید؟ هوا گرم است، بگذارید سرد بشود. فرمود فاذا کنتم من الحر والقرطف الرون فانتم والله من السيف افر، شما از سردی گرمی چونین فرار میکنید، پس از شمشیر با کجا فرار میکنید شما؟ اگر مثل شما من خواستیم مبارزه بکنیم، از سردی بترسیم و از گرمی بترسیم، از اسلام خبری بود؟ یا در خطبه 25 دارد که ای کاش من عوض شما 1000 دلاور می داشتم، این همه مسلمان میخوام چیکار کنم؟ دلاور لازم دارم. هنا اولک لو دعوت اتاک منهم فوارس مثل ارمیت الحمیم، از اون دلاورای قبیله بنی تقلب میخوام که فقط بشنون یکی کمک میخواد، درها باز میشود، به کمکش میآیند از هر طرف، مثل ابر سبک پاییز، ابری که باران ندارد که خوب جا به جا میشود. اگه من مثل شما میخواستیم باشیم که اینطوری نبود، ما هر جا کمک لازم بود میرفتی، سردیگر میشه من رو داشت بره، ما مبارزه میکردیم. ولی امری قسم میخورم لو کنانتی ما اتیتوم، اگر ما آنچه که شما انجام میدید ما انجام میدادیم، اون روشی که شما انتخاب کرده بودید اگر ما انتخاب میکردیم، ما قامل دین عمود ولا اخذر لیل ایمان اوج، برای دین ستونی نمیماند، پایه ای نمیماند، برای ایمان سرسبزی نمیماند. وقتی ستون ندارد یعنی به هم ریخته است، سرسبزی نبود یعنی ویران است. بعد یک اسلام ویران، یک اسلام خرابه، یک اسلام زرد و به هم ریخته. ما یک اسلامی میخواییم سرسبز مستحکم، برای مردم منزلی باشد، در دلها جا بگیرد. اینها مبارزه میخواهد. رحم الله قسم میخورم لته تلبون نها دما، شما فکر میکنید چیزی گیرتون میاد؟ حالا در دفاع و در جهاد و در مبارزه کوتاه میاد نمیاد، فکر کنید چی رو میدوشید؟ به خدا قسم خون خواهید دوشید. مگر معاویه ها شما رو آرام میگذارن؟ میکشنتون. وله تطبه اون نها ندما و به دنبالش پشیمانی ها شما خواهید داشت. قرآن میفرمد فا این نمال اصره یسرا، دوباره این نمال اصره یسرا، داخل سختی باید برید تا ببین آسانی یعنی چی. داخل خودشه، با خودشه، نه اینکه اول سختی بعدن آسانی، نه، معل اسرا یسرا. کسی که سختی نبیند آسانی چه میفهمد؟ اون همینجا داره تو بلاغت ال اسر معرفه، یسر نکره، دو بار آمده است این از در بلاغتی. فإن معل اسرا یسرا یک بار، تکرارش إن معل اسرا یسرا. اگر معرفه را 10 بار هم تکرار کنید یکیست. شما بگید فلانی که معرفه است آمد رفت گفت نشست، یکیه. اما نکره که تکرار میشه افراد متعدد میشد، یکی آمد یکی رفت یکی نشست یکی گفت. شما یه سختی ببین، داخل همین سختی دو تا آسانی خواهید. در راحتی هیچ ازش، در سختی ندیدن هیچ انسان گیرش نمیاد. خطبه بعدی خطبه 56 که حضرت در رابطه با معاویه دارد، اما انه سیظهر علیکم بعدی رجلون رهب البلعوم، بدانید به زودی شخصی یظهر علیکم یعنی یغلب علیکم، به شما غلبه میکند، قشنگ مسلط میشه به شما و رئیس میشود. رهب البلعوم، مجاری غذاخوریش وسیع و شاد است، بلخور. معاویه اینطوری بود، معاویه غذا میخورد 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 میگفت خسته شدم جمعش کنید، ولی سیر نشدم. شاعر میگه صاحبوندی بچنوهو کل هاویه، ما یک رفیق داریم شکمش مثل جهنم است که انفی امعایهی معاویه، فکر کنم او داخلش معاویه است. معاویه از چی میخود سیر نمیشد؟ او تو داخل شکمش معاویه. اصلا جهنمه که جهنمه که حلم مزید میگن سیر نمیشه چون معاویه اونجاست. اگه معاویه اونجا نبود جهنم سیر میشد. این برای معاویه ساخته و واقعا هم همینطور بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله شخصی رو فرستادن بگید معاویه بیاد کارش دارم، گفت نه غذا دارم میخورم. بی ادب بود. حضرت مدتی شد در بودن بگید بیاد، گفت بازم میخوام غذا بخورم. چند بار حضرت گفتم بیا، گفت نه بذار غذا بخورم. حضرت فرمودن خب پس سیر نشی انشالله هیچ وقت. این طریقه برخورد است با پیغمبر خدا. خب این رو به زبان آوردن، به زبان هم نمی آوردن این اتفاق می افتاد. حضرت صدا کند انسان که خیلی غذا میکنم، خیلی غذا میکنم. به زودی غلبه خواهد کرد بر شما. شخصی که این مجاری غذا خوریش وسیع است، منده غلبتن یعنی بارز غلبت، شکمش نمایان. هر جا می اول من شکمش رو ببینم از بس پرخور بوده است. یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، هر چه پیدا کند میخورد، هر چه پیدا نکند میطلبد. نه که فقط غذا خوردنش، حکومت داریش هم همینطور. تو خب حالا حکومت داری میکنه ایچ کاری با حضرت علی داری میکنی؟ چه کاری که همه جا ناامنی را میندازی؟ خب بشیر گوشه ای دیگر مثل خیلی دیکتاتورای دیگر. ابوذر هم می آمد حرفایی به معاویه می گفت. یک روز معاویه بهش گفت یا عدو الله و عدو رسوله، دشمن خدا، دشمن رسول خدا. معاویه باز به ابوذر می گوید تعتینا فی کل یوم فتس نماتس، نه هر روز می یه حرف می زنی. گفت خب حالا بذار جواب تو بدم، یعنی من دشمن خدا و رسول خدا هستم؟ بل انت و ابوک ادوان لله و لرسوله، تو و بابات دوتاییتون هم دشمن خدایی هم دشمن رسول خدا، چرا به من میگی؟ مگر رسول خدا نفرینت نکرد؟ چند بار هی گفت بیا نیام بدی، چند بارم ازت نفرینت کرد که انشالله سیر نشی. حضرت رسول فرمود یک انسان شکم باره یا حاکم میشه خیلی باید حذر کنه وقتی با حاکم هست. فلتأخذ الام حذرها من، خیلی باید مواظب باشید. حاکم که سیری ناپذیر باشد برن یک فکر دیگه مردم برای خودشون کنن. ابوذر گفت خب حالا حدیثه به من چه ربطی داره؟ خب یک نفری می آید و سیری ناپذیر است و احتیاط کنید، به من چه ربطی دارد؟ ما اندا کرده شد، من که آدمه نیستم. ابوذر گفت حضرت رسول خودش به من فرمود، من خودم شنیدم، اللهم لعنه، خدایا لعنت کن معاویه را و سیرش نکن الا به تراب، مگر با خاک. اصلا نام تو رو برده، تو میگی نه؟ به زودی شخصی غلبه خواهد کرد به شما، شکمش نمایان، هر چه بیابد میخورد، نیابد میطلبد. فقتلو ولن تقتلو، بکشید او را، ولیکن شما نخواهید او را کشت. حضرت رسول فرمودن که ادارهیتون معاویه یختب الان منبری ففربو اونها، اگر دیدید که معاویه منبر من رفته سخنرانی میکند گردنش را بزنید. بعد خیلی هم میگن حضرت فرمود ما این کار رو نکردیم، فلم نفعل، ما این کار رو نکردیم، ولم نفله، و به فلاح و رستگاری هم نمیرسیم. بعد حضرت پیشبینی کردن که شما این کار رو نکردیم، بکشیدشون. حضرت رسول فرمود بکشیدش، نمیکشیدش جز پیشبیا، شما نمیکنید این کارها رو. الا و انه سيأمركم بسبی و البراءه منی. ببینید اینجا حضرت اسم معاویه رو نمیبرد، الکنایه تو ابلغ من التسری، این ویژگی ها که رساتر است، شما اسم نبرید ولی ویژگی ها رو بیاورید، این بهتر است، چون ذکر و شیء مع دلیل است. اگر بگید خب معاویه رو بکشید، معاویه رو شما نمیکشید، معاویه چلید بشنا، این ادعاست. وقتی بگه ببینید سیری ناپذیر است، علیه ارزش ها اقدام میکند، میگه به بالاترین ارزش ها اهانت کنید و تبری بجوید، این بیشتر مشخص میکند. ذکر و شیء مالبرهان است. علاوه انه سیأمرکم، بدانید این شخص معاویه به زودی شما را امر میکند، به سبی که به من فحش بدهید، و البراءه منی، بیزاری از من بجوید. فحش دادن، هر که فحش بده میگن چقدر آدم بی تربیتی است. در همین نهج البلاغه است، در جنگ صفین یک شخصی تیرش تمام شد، شروع کرد به فحش دادن به معاویه، حضرت فهمید چرا فحش میدید. عوض فحش دادن یک منطقی بیارید، اینا رو به چالش بکشونید، فحش که راهش نیست. خب معاویه میگه فحش بدید، حضرت میفرماید اب ندارد فحش بدید، یکی به دیگری فحش بدهد معلوم میشه که کی رسواست. ولی بیزاری نه، بیزاری کال دل است. مگه میتونید از همه زیبایی هاش ما بیزاری بجوید؟ به زودی امر میکند شما را که فحش به من بدهید و تبری از من بجوید. همین کارم که معاویه سخن نماز جمعه میخوند، ببینید چه آدم ها نماز جمعه میخوندن، نماز جمعه تمام میشود، خدایی عبارت های سخت ترجمه کردنش ها، واقعا نمیتونن ترجمه کنن، مگه میشه؟ در هر صورت که ابا تراب، اللهم ان ابا تراب الهدفینه، بیدینی کرده است، صدن سبیله، راه دین را بسته است، فلعنه لعنن و بیلا، خدای لعنش کن، عذبه بهی عذابا علیما، و کتب بذالک الی الافاق، به همه جا نوشت. نماز جمعه که میخونید آخرش همینو بگید، همه جا مغیرته ابن شعبه رو مسئولیت کوفه میده، میگه مغیره تو زلنگی، یکی از پنج زلنگ ها این بوده، خیلی میخوام نصیحتت کنم ولی چون خیلی زلنگی خودت میفهمی لازم به نصیحت نیست، ولی یه نصیحت رو باید حتما بگم گرچه زلنگی. عرب تو عیسی که به اشیا، من خواستم خیلی وصیتی کنم، اما انا تارک و اعتمادن علا بسرک، تو چون زرنگی خودت میفهمی دیگه، نیاز به گفتن نیست. ولست و تارکن ایسا اکه به خصلتن، ولی یه نکته رو حتما به توصیه میکنم، لا تترک شتم علیین و ذمه و ترحم علی عثمان و استغفار له، تا میتونی به علی بد بکن، مردم رو هیجانی کن به نفع عثمان، و هر که یار علی است اون رو هم بد بگو. 40 سال این کار ادامه داشت، بر 70,000 منبر به علی علیه السلام اهانت کردن، نماز جمعه اهانت کردن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. اما سب فسبونی، اما فحش بدید اب ندارد، هر که فحش بده خودش میگه خب چرا فحش میده، چون معاویه گفته، پس معلوم میشه معاویه کی. وسط جنگ حضرت فرموده فحش ندید به معاویه، وسط جنگ، فحش کار درست حسابی نیست، حرفی برای گفتن دارید بگید. اما صرف سبونه فحش بدید اب ندارد، در حال شبت سب کار زبان است، خب طرف رو مجبورش کردن زبانن یک چیزی میگه، علاوه بر این خود فحش دنده زایه میشود. فانه لی زکات و لکم نجات، برای من تزکیه است. خب هر فحش دادن یک جوری باید پاسخشو بدن، باید در مقابل هر فحش معلوم بشه الان پاک میشه علی علیه السلام با فحش، یعنی اونا ناپاکیشون مشخص میشه، ناپاکی فحاش مشخص از فحشش و پاکی علی همینجا معلوم است و در قیامت هم البته خب بحثی دارد. ولکم نجات، شما هم نجات پیدا میکنید چون مجبورتون کردن، که البته توریه این است که اگر شما میتونید در تقیه یه جوری بگید که هم گفته باشید هم نگفته باشید، دو پهلوی حرف بزنید، این کار لازم است. اگر کسی زرنگه میتونه توریه کند، توریه کند، نه که گناه کند اون حرف رو بزند. یکی از اون افراد خیلی زرنگ و خیلی فهمیده و خیلی علی دوستش داشت، سعد بن زوهان بود، این زندگی عجیبی داشته ولی این مدل تو حاشیه بود. سعد بن زوهان چون مردم به عنوان یک انسان پاک و وارسته میشناختنش، معاویه گفت میره رو منبر شروع میکنید لعن علی کردن، برو بکن اسعد المنبر و لعن علی، برو رو منبر رو لعن علی کن. فسعده و رفت رو منبر. قال ایها الناس، گفت مردم، ان معاویه امرنی انا علی ابن ابی طالب، معاویه امر کرده به من که من علی را لعن کنم. پس اولا بدانید، از خودم نمیگم، معاویه گفته. فلعنوا من لعن علی ابن ابی طالب، پس لعنت کنید هر که لعنت کرده علی ابن ابی طالب رو. همه گفتن آمین. بعد معاویه گفت چی شد؟ ما گفتیم فلعنو، لعنت کنید. حالا باید یکم حوصله میکردیم بعد سوال کنیم من لعن علی ابن ابی طالب؟ خب اینه یکی من را شما استفهامی بگیرید خواسته یه مثلا معاویه میشود، لعنت کنید. بعد میگه خب کی لعنت کرد؟ حالا من را موصول اسمی بگیرید میشه مفعول فلعنو. او بسته بینید که شما جایی وقفی بکنید یا نه، فلعنو، لعنت کنید. من لعن علی ابن ابی طالب، فلعنو من متصل، گفت. معاویه گفت نه، ای به درد ما نمیخورد، اینجور که این میگه به ما بیشتر میخورد تا به علی علیه السلام. گفت بیرونش کنید، اصلا اخراجش کنید، از شهر بیرونش کنید. اما البراء فلا تتبرؤوا مني، اما براءت، بیزاری، بیزاری نجوید از من. خب نمیشه، علی یعنی همه خوبی ها، بد دلمون با همه خوبی ها نباشه، یعنی با همه بدی ها باشه. این سخنی حضرت دارد که حضرت علیه السلام فرمود که اگر امتی بعد از پیغمبرش به اختلاف افتند، باطل ها به حاکمیت میرسند. ما اختلفت امتون قد بعد نبی ها الا ذهل اهل باطل ها الا اهل حق ها. اختلافی که بعد از پیغمبر بیفتد، باطل ها سر کار میاد. خب معلومه دیگه، یعنی ابوبکر، یعنی عمر، یعنی عثمان، اینا باطلند. یه وقتی معاویه پرحرف هم بود، همین رو گفت، گفت مختلفت امتون بعد نبیها الا ظهر اهل باطلا الا اهل حقا. یکی بهش گفت اصلا تو میفهمی چی داره میگی؟ و همه زرنگید و چی میگم؟ گفت خب اختلاف داد بعد از پیغمبر، خب کی آمد سر کار؟ همین ابوبکر و عثمان آمدن سر کار. گفت راست میگی، چه کاری بود ما کردیم؟ ما خودمون در حقیقت خودمون را محکوم کردیم. اما برا افلات تبر را اومنی، بیزاری نجوید از علی، دلتون با علی باشد. فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة، من كل مولود يولد على الفطرة، هر بچه‌ای فطرتاً مسلمان است، انما ابواه و یهودانی به رسالان پدر مادرش رو منحرفش می‌کنه، ولی من نه، همینجوری متولد شدم طبق فطرت و هستم. مثلا ولادت عجیبی داشته. شما ابن ابی الحدیث شرحش رو ببینید، دارد که رسول گرامی اسلام ده سال قبل از نبوتش میشنید، میدید، میفهمید مثل یه پیغمبر با ملائک ارتباط داشت، عوالمی رو بهش پی برده بود. یه نکته بگم، یک ارهاس داریم، یک کرامت داریم، یک معجزه داریم. کرامت یعنی کارهای خب بالا دستی که انجام میدن، ولی همین افراد معمول فلان عارف چنین، فلان زاهد چنان، این نمیشه کرامت. معجزه کار پیغمبر و امام است که دلیلی می آورد در امام ادعا دارد، میگه من امام، من را خداوند انتخاب کرده است، من پیغمبرم. میگن تو که ادعا داری دلیلت چیست؟ معجزه چیست؟ میگه این معجزه من. کرامت طرف هیچ ادعا ندارد. حالا ارهاس چیه؟ پیغمبر یا امام قبل از این که به پیغمبری یا امامت برسد کارهای خارق العاده شو بهش میگن ارهاس. این فرق کرامت شد و ارهاس و معجزه تو علم کلام آمده است. این همین بحث رو در شرح تجرید آورده. خب رسول گرامی اسلام ابن ابوالحدید میگه 10 سال ارهاس داشت از 30 سالگی، بعد از همون وقتی که علی به دنیا آمد، از همون موقعی که علی به دنیا آمد. خود حضرت رسول فرمود که علی که به دنیا آمد بعد اونجا بود که دیدم که این سنگ ها هم دارن حرف میزن. اونجا بود من فهمیدم، خیلی چیز رو اونجا فهمیدم. و بعد فرمود سنت الخیر و سنت البرکه، سال خیر امسال است، سال برکت امسال است. و فرمود لقد ولد لنا اللیل مولود یفتح الله علینا بهی ابوابا کثیرا من النعمت و الرحمه. اینو ابن ابوالحدید میگه، خب بقیه هم میگن، ولی ابن ابوالحدید این رو اعتراف میکند که خداوند امشب که علی به دنیا آمد درهای رحمتش را بسوی ما باز کرد. من طبق فطرت متولد شدم و سبق تو الال ایمان و الهجره. کی اول ایمان آورد؟ علی علیه السلام. کی هجرت رفته اول؟ علی علیه السلام. سابقه ایمان هجرت من رو داره باقی میاد بیزاری بشوری. رسول گرامی اسلام دوشنبه پیغمبر شد، آمد نزد علی علیه السلام که من پیغمبر شدم، شما نظر چیست؟ که ما از قبلا میدونستیم شما متفاوتید، ما هم قبول کردیم. حضرت عمود نه، دوتا شرط دارد. شرط اول این که فکراتو خوب بکن، شرط دوم این که با پدرت ابو طالب مشورت بکن، بعدا قبول کن. خوب باشد. شب همونجا بود، نخوابید تا صبح غلط زد. صبح سه شنبه برخواسته که یا رسول الله ایمان آوردن. حضرت فرمود چی میگه تو؟ فکراتو کردی؟ گفت بله. گفت خب نرفتی شرط دوم اجرا کنی، با بابات ابو طالب مشورت نکردی؟ گفت خلقنی الله من غیر ای شاور ابو طالب، من را که خدا خلق کرد مگه با بابام ابو طالب مشورت کرد؟ من میخوام همون خدا را بپرستم. فما حاجتی انا الى مشورتی لعبود الله، مگر چه نیاز است من با ابو طالب مشورت کنم؟ من میخوام همون خدای خالقم را عبادت کنم. ایمان حضرت اگر سه شنبه یه روز بعد ایمان میاره، به دستور پیغمبر بوده که باید روز بعد ایمان بیاری. سابقه ایمانم را ببینید. هجرت در هر صورت شما هجرت، هجرت درونی هستن از هر نظر. خود گذشتگی ها را ببینید. حالا بیاد انسان بعد بگوید اما چی بود این جریان بدگویی از علی علیه السلام؟ چیست رازش؟ چیست رازش؟ امام سجاد گفتند، از قول خود مروان گفتند، خیلی جالب است. امام سجاد فرمودند که قال لی مروان، مروان روزی به من گفت ما کان فی القوم ادفع عن صاحب نام صاحب کن. مروان به من گفت هیچ کس به اندازه علی از عثمان دفاع نکرد.
دفاع به معنی که کشته نشود، نه دفاع به معنی این که خوب اشتباه بکند.
قلت فما بالکم تسبونه علی المنابر،
پس چتونه شما رسم کردید رو منبرا همینجور فحاشی میکنید؟
دلیل شما میده که حرف اینه، طرف آمده نزد امراض میگه که مگر توصیفاتی که حضرت رسول در مورد علی گفته شما نشنیدی؟ چند تا حدیث میخواند. امراض میگه بقیهش هم بسار من بخونم، بیشتر از حرفاست که شما میگوید. میگه پس چرا با علی چنین میکنید؟ میگه به خاطری که در قتل عثمان دست داشته. ببینید یعنی کلا بهانه ای که مندن جلال عثمان. امام سجاد میگه گفتم که خب اگر واقعا بیشترین دفاع رو علی علیه السلام از عثمان کرده است، چتونه شما رو منبرها بد میگید؟ قال ببینید انه لا یستقیم لنا الامر الا بذلك، ما بعد میگیم چطور حکومت کنیم؟ باید اونقدر از علی بد بگیم که اصلا کسی فکرش نکند نهج البلاغه یعنی چی، علی یعنی کی. اینقدر بد گفتیم اصلا نگاه نکنن به این مسئله. حکومت معاویه ای وقتی است که علی تو حاشیه باشد. و با اهانت کردن های کاری کردند. و الان هم اگر ما در این دنیا بیایم نهج البلاغه رو مطرح کنیم، معاویه ها باید درن کنار. و السلام علیکم و رحمت الله.